بسم الله الرحمن الرحیم. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کیسر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ایم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدستی، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو. روزی ما باد لعل شکر افشان شما. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کیسر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ویم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز، و اتفاقا بنا به این که سه بیت پایانی غزل دوازدهم محور شرح ماست و در این غزل بیت یازده سلام و درود حافظ به ساکنان شهر یزد است، ما سلامی خاص خدمت یزدیان و ساکنان شهر یزد داشته باشیم. هم صدای با حافظ که ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. در جلسه گذشته اشاره‌ای به نظریه مرحوم غنی داشتیم، مبنی بر این که غزل دوازده را در وصف و مدح و بیان شاه یحیی، به ویژه آنگاه که به یزد رفت و حکومت آنجا را به دست گرفت می‌دانند. نظریه‌ای که تکرار میکنم، کل غزل رو مدح شاه یحیی میدونه. اما در جلسه گذشته نیز عرض کردم که بهتر است این غزل را در ساحت اصل گسست معنوی شرح دهیم و تفسیر و تأویل کنیم. گسست معنوی یا اصل گسست معنوی در مقابل اصل پیوست معنوی بیانگر آن است که در غزلیات حافظ ممکن است یک غزل که دارای 8، 9، 10 یا 12 بیت است، همه ابیات یک مضمون واحد یا موضوع واحد نداشته باشد و بنا به این فقدان واحدیت موضوع و مضمون بنا را بر این بگذاریم که یا ابیات به تفریق و فاصله در ایام مختلف سروده شده و بعد تحت عنوان یک غزل جای گرفته، یا اینکه حافظ در مقام سرایش یک غزل دچار انقلاب درون بوده و این انقلاب درون گاه معنا را به باطن می سروده و اظهار می کرده، گاه در ساحت ظاهر. به زبان ساده تر، مستند به اصل گسست معنوی و معنایی، چون در تبیین یک غزل به اختلاف بسیار می رسیم، یا باید بگوییم ابیات در دورهای مختلف یعنی در احوال مختلف سروده شده و بعد در قلم رو یک غزل یا ساحت یک غزل قرار گرفته، یا اینکه حافظ نیم روزی یا نیم شبی این غزل را سروده اما در مقام انقلاب روحی، یعنی در مقامی که جان گاهی میل وصال حق و حقیقت حقه می کرده و گاه در ساحت ظاهر وقایع ظاهریه را مبنا قرار می داده. ضمن این که به هر حال در زندگی حافظ مدح‌گویی شاهان وجود داشته و این غیر قابل انکار است. گرچه نکته بسیار مهم این که گرچه این معنا ما را چندان خوش نمی آید، یعنی تمامی کسانی که به نحوی سر ارادت در آستان حضرت حافظ دارند و او را بسیار دوست می دارند و بسیار بزرگ می شمارند، به ویژه در عصر حاضر، به ویژه در دورانی که اندیشه های تابناک در ذهن انسان ها وجود داره، ما نمی پسندیم، این دوستداران نمی پسندند که حافظ بزرگ به مدح پادشاهانی کوچک و حقیر، حاکمانی صغیر بنشیند. معمولا محبان و دوست دارن محبوب خود را به کمال می خواهند و او را کامل می بینند، فلذا آنچه از نقص است، آنچه از قبح است، مطلق آنها را بر حضرت یار خود و بر محبوب خود نمی پسنده. و این نکته، نکته مهم و البته درستی است. در ساحت عاشقی و در ساحت محب بودن و دوستدار بودن، محب و عاشق صادق است بر این معنا و محق است بر این معنا که تا آنجا که می تواند دامن یار خود را نقص ها و عیب ها مبرا بداند و مبرا بدارد. به دنبال این هست و بگذارید صادقانه عرض بکنم و اصطلاحاً خودمانی، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. این مسئله هست، عاشقان معشوقان خود را یک سره در ساحت کمال می جویند و می یابند و می بینند و این نقص ها را بر او نمی پسندند. به همین دلیل هستند کسانی که در مواردی به تأویل ها می آویزند تا محبوب خود را از این معانی مصون بدارند و معصوم بدن. اما واقعیت قضیه آن است که در مواردی این تأویل ها به شدت ذوقی و حد اقل با واقعیت های تاریخی ناهمخوان و ناهمداستان است. به همین دلیل صادقانه به قصه بنگرید، حافظ یک بشر است، یک انسان است. انسان و بشر اولا دائم در مقام وصل نیست، یعنی طمع مدار وصال دوام را. حالات قبض و بسط وجود داره، حالات جمع و تفرقه وجود داره، همه احوالات عارف یکسان نیست، گاه در مقام قبض است، گاه در مقام بسط است، گاه در مقام تفرقه، گاه در مقام جمع. محصولات این مقام های متفاوت یکسان نیست. گاه انسان آغاز جوانی است، گاه میانسالی است و گاه در مقام پیری قرار داره. اظهارات عاشقانه و عارفانه جوان یا جوانی با پیر و در مقام پیری یکسان نیست، با مقام جوانی و میانسالی یکسان نیست. ابواب مختلف طبع مختلف برمی‌انگیزد و طبع مختلف یا طبایع مختلف و متفاوت محصولاتی متفاوت دارد. چنین مقدر نشود و چنین نظر نشود که چون حافظ به شدت محبوب ماست، این مراتب اختلاف خیز حیات او را نبینیم و یکسره طرد کنیم. به هر حال او هم به عنوان بشر این انقلابات درونی را داشته و تجربه می کرد. از سوی دیگر نیاز به گذران عمر و حیات داشته است، به ویژه با آن روحیه بلند خوشباشانه ای که به عالم و آدم معترض است، به صوفی معترض است، به زاهدان معترض است، به عابدان معترض است، تمامی ابواب رو و به ویژه صنوف اجتماعی رو به یک چوب میراند. در یک چنین ساحتی او نیاز دارد به هر حال نیازهای مادی خود را برآورد و این رسم رایجی بود که شاعران گاه، نه تمامی البته، برخی از شاعران بودند که مطلق درباری بودند و جز در مدح بادمجان چیزی نمی گفتند، کاری با آنها نداریم، ولی اون قصه مشهور بادمجان و سلطان محمود با عیاض، ولی در مواردی شعرای بزرگ سالی مثلا یا دو سه سالی بیتی می گفتند یا غزلی می گفتند تا به نحوی صله‌ای گیرند و زندگی مادی خود را پشت سر گذارند. من این معنا را از ساحت حیات حافظ دور نمی دانم. مستند به این معنا و در شرح این معنا پس این که در مواردی حافظ مدحی گفته باشد، این قابل انکار نیست. اما بسیار توجه کنید و بسیار تأمل کنید که روح و روحیه حافظ مدح گویی نیست. یک جا هست انسان‌ها روح و روحیه‌ای ذلیلانه دارند، نه اینکه در موارد خاص از برای تقیه یا اظهار نیاز، اون هم به اقتضا و به اجبار مت بگویند، نه، اصلا بنیادشان و روحیه و ذاتشان به گونه ایست که جانی به ذات متملق دارند، به ذات چاپلوس دارند، به ذات مدح‌گو هستند، و این از برای کسانی است که خود را ذلیل می دانند و در مقابل کسی که خود را فی نفس ذلیل می داند یک پشه نیز عزیز است. برخی این گونه اند. اما بسیار توجه کنید. حافظ چنین روحیه ای ندارد. اگر چنین روحیه ای داشت، عالی ترین حقایق عرفانیه محال مطلق ابدی بود که بر جانش و بر لسانش جاری شود. محال مطلق ابدی بود، چون می دانید معنا قائل خود را انتخاب می کند. حافظ انتخاب نمی کند که قائل معنا باشد. معنا حافظ را انتخاب کرده است تا از زبان او این حقایق جاری شود. پس ارج و قربی دارد، عزتی دارد نزد حضرت معنا، المعنا هو الله، که زبان معنا شده است. کسی که عالی ترین دقایق عرفانی را به لسان خود جاری کرده، روحی عزیز و ذاتی کریم دارد. لکن عرض کردم اقتضاعات زمان رو هم باید در نظر گرفت. اما نباید به اقتضاء زمان کلیت آن روح عزیز را زیر سوال بود. این رو نه در دفاع به هر نحو ممکنه از حافظ میگویم، خیر، بلکه به ادله عقلانی بسیار. به عنوان مثال، در ساحت مذهب شیعه اصلی وجود داره به اسم تقیه. تقیه این که یعنی شما حق دارید برای حفظ جانتان در مواردی در مقام بیان و اظهار عکس حقیقت باورمند خود را بگویید، عکس حقیقت ایمان خود را. پیامبر به بلال می فرمود چون شلاقت میزنند که چه بگویی و چه که به نحوی بیانگر شرکست، در آن ساحت بگو. حفظ جان در آن ساحت ضرورت دارد. چون بلال از آن ساحت رست، هیچ عاقل منصفی بلال را به گویش های زیر شلاق های ستبر محکوم نمی کند و کلیت خلوص ایمان و جان بلال را به آن دو کلمه ویران نمی کند و منکر نمی شود. اگر کسی در مقام تقیه، کما این که ما داریم، این رو بسیار توجه بفهمید. مثلا حمید نامی رو داریم که بنابه امر امام صادق در دربار بنی عباس بود و چون خواست خارج شود، حضرت گفت بمان به واسطه تو، مشکل بندگانی از خداوند حل می شود. او در آنجا ماند و تقیه کرد. مهم در این ساحت آن نیت است، آن ذات پاک است. بگذارید صادقانه عرض بکنم، تا هم مقام منیع حافظ را پاس داشته باشم به دل و هم بیانی بر این تناقض بیاوم که آن معانی بلند چرا در مواردی به جایی رسیده است که مدح پادشاه و حاکم صغیر و حقیر کرده است. بگذارید بگویم که من در این ساحت این ابیات صریح را تقیه حافظ می دانم. از برای گذران زندگی و هیچ منعی و هیچ مشکلی در این باب نمی بینم. مشکل آنجاست که روح حافظ ذلیل باشد و نیست، مطلق نیست. تکرار می کنم، به دلیل جریان معانی بلندی که در این دیوان در عالی ترین شکل خود جاری و ساری شده است، او دولت قرآن را تجربه کرده است، او حقیقت معنا را به دولت قرآن سپرده است. هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. او معنا را به دولت قرآن سپرده، ماده را به پادشاهان روزگار. و اصولا پادشاهان و حاکمان باید پاسدار زندگی مادی اندیشمندان و علما و بزرگان و حکما و عارفان باشند. اشرف مخلوقات اینانند و حاکم باید مطلق خدمتگزار اینان باشد. حکومت باید اندیشمند را چنان اداره کند که او بتواند در خیال راحت یا در ساحت راحتی خیال به اندیشه پردازد، به تفکر پردازد. حافظ حق خود را از حکومت ستانده است و این کلمات کلماتی است که به ظاهر بیان شده است. این به آن معنا نیست که در جان حافظ نفاقی بوده، اگر بنابراین باشد که آن که تقیه هم می کند باید به صفت نفاق محکوم شود، ولی در این ساحت خاص و در این ساحات خاص بنابر نیت است. در این ساحت حافظ از دولت قرآن معنا می گیرد، از حکومت ظاهر حق مادی خیش را. در مقام ظاهر این مدها ارائه می شود. فلذا سه بیت پایانی غزل دوازدهم که فقط این سه بیت با آن نظریه مرحوم غنی می تواند مرتبط باشد. یعنی اگر هم بخواهیم بگوییم که نسبتی وجود داره بین غزل دوازدهم با یزدیان و شاه یحیی، فقط سه بیت آخر بیانگر این نسبت هست، نه کل غزل. کل غزل مدح شاه یحیی نیست، ولی میتواند به نحوی سه بیت آخر اشاره به او باشد به تعبیر مرحوم غنی، آن هم مستند به این که در موارد دیگر مدح حافظ شاه یحیی را چنان ظهور دارد که هیچ راهی برای تأویل ابیات نمی بینیم و نمی دانیم. به هر حال ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کیسر حق ناشناسان گوی چوگان شما، گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شما ایم و سناخان شما، ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی، تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.